سلام یاره. شب دریا کنار چقدر قشنگه، ساحل خزر شهر خوش آب و رنگه، جاده یه چالوس و نم نم بارون، قصه میشه گفت از دریا فرابون. هر کی از ساحلش خاطره داره دستشو روی سر بالا بیاره. دریا 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 دلم برات میتابه، وقتی روی موجا حریری از مهتابه. دریا 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 چه شور و حالی داره، هر کی یار دریا سمونه با اون یاره. شمال بهونه داری تا بری پاتو رو ساحلش بذاری، وقتی که قصه داری بزن به دریا، برو دریا برو تا اون بر رویا. هر کی از ساحلش خاطره داره دستشو روی سر بالا بیاره. دریا 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 دلم برات میتابه، وقتی روی موجا حریری از مهتابه. دریا 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 چه شور و حالی داره، هر کی یار دریا سمونه با هم یاره. دریا 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 دلم برات میتابه، وقتی روی موجا حریری از مهتابه. دریا 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 چه شور و حالی داره، هر کی یار دریا سمونه با هم یاره.
درود بر شما که شنونده برنامه به توان زندگی هستین. شاید همین لحظه به جامعه ما پیوستید. اینجا رادیو اقتصاد، خیلی خوش اومدید. ما داریم راجع به تفریح صحبت میکنیم. راستی شما برای تفریح اعضای خانواده چقدر هزینه میکنید؟ به نظر شما این هزینه کردن این تفریح چه تأثیری میتونه بر اعضای خانواده داشته باشه؟ میخوایم پیامک بخونیم و تلفن بشنویم.
در خانواده ما برای تفریح هزینه می‌کنیم، به خاطر اینکه آثار مثبتش اینه که وقتی که آدم به موقع تفریح و استراحت میکنه، گردش میکنه، دیگه بیماری ها سراغش نمیان. خب اینطوری هزینه بهداشت درمانمون کاهش پیدا میکنه. امکان نداره که به هر حال در ماه، حتی شده همین اطراف تهرانم که باشه، برای گردش و مسافرت و تفریح های یک روزه هم وقت میذاریم، هزینه میکنیم و نتایج مثبتشو میبینیم که هم خیلی شاداب و سر حال هستیم، هم با بیماری ها خداحافظی کردیم.
شکریم از تواصلتون. آقای مشتاق مجلسی از آمل نوشتم با توجه به اینکه شهر ما شهر سرسبزی هست، هر طرف میریم به هر حال به خانواده خوش میگذره. امیدواریم شما هم هر جای ایران هستید به اطراف شهرتون سر بزنید و تفریح بکنید، تفریحات سالم و کم خرج.
سلام، وقت بخیر. ما توی خانواده تفریحات رو داریم، ولی سعی می‌کنیم کم هزینه باشه که فشار به خانواده نیاد. سعی می‌کنیم از خونه هر چی که لازمه برداریم که هزینه زیادی نکنیم. سعی می‌کنیم تفریحات هم داشته باشیم که بتونیم روحیه‌مون رو عوض کنیم.
بله متشکرم از تماستون. خانم محسنی از تهران نوشتن که هزینه میکنیم اعضای خانواده رو برم داریم میبریم برای تفریح، ولی اونجا چی؟ همه سرشون تو گوشیه. آخه چرا؟
که آدم بتونه خانوادش به چرخان خیلیه، ولی من ایرانم گوشه به گوشه رفتم و داشتم از عمرم خوب استفاده کردم، به تفریح خانواده هم اهمیت دادم، ولی این روزا با وضع اقتصاد هم خود من فامیل دوستان اگه قرار بشه اینا گیر باشم ببرم تفریح صحیحی، بازم با همین حرفا برنامه تفریح و تنوع داری، برنامه شادمان داری، چرا که با امید زندگی بکنیم و میخواییم با عنوان یه ورزشکار همیشه سلامت باشیم.
بله آقای بوسیقی متشکریم، شما همیشه پیشنهادتون پیشنهادهای ورزشی هست و تفریحات ورزشی هم آقای دکتر خوبه ها،
عالیه
و اینا که اهلش هستن فوق العاده است. نکات خوبی در پیام ها و تلفن ها بود، نظرتون رو بفرمایید.
خیلی خوب بود، نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. به نظر من یه بخشی از صحبت ها این بود که تفریح هم بر روی بدن ما، جسم ما، بله، و هم بر روی روان ما اثرات مثبتی داره. واقعا هم همینطوره. میگم موقعی که شما مثلا میرید یه سفری، همین سفری یک روزه‌ای که
درست
اشاره کردن، شما موقعی که میرید سفر اصلا تو بدنتون مثلا هورمون آدرنالین و کورتیزول کاهش پیدا میکنه که هورمون استرسه، استرابه، و زمانی که این استرس و استراب کم میشه، بعد مثلا میگن که هورمون اندورفین در واقع ترشحش بیشتر میشه، یا اینکه در واقع افراد کنار هم دیگه توی اون شادی و نشاطی که دارن، مجموعه اینها موقعی که باعث شد که استرس و استراب کاهش پیدا کنه، تحرک بدنی هم بیشتر بشه، اینها بر روی بدن ما، جسم ما، سلامتی جسمانی ما،
بله،
و بر روی سلامت روانی ما میتونه اثر بسیار مثبتی داشته باشه. ما میتونیم انرژی مجددی کسب کنیم برای فعالیت‌های بهتر در کارمون، در زندگیمون، در ارتباطمون با فرزندانمون. بنابراین یه قسمتی از صحبت‌ها در مورد آثار جسمی و روانی بسیار مهم تفریح کردن، که ما هیچ وقت تحت هیچ شرایط اقتصادی، تحت هیچ بهانه‌ای نباید تفریح رو ولو خیلی کم
حذف بکنیم.
بله. و باید همون جوری که در قسمت قبلی صحبتم اشاره کردم، باید یک انتظار واقع بینانه داشته باشیم و بتونیم بر اساس اون امکاناتی که در اختیارمون هست تفریح کنیم.
درست.
خیلی ها دنبال یک تفریح کاملن ولی نامیسر، یعنی امکان پذیر نیست. بعد میگن که خب ما که پول نداریم تفریح کنیم، ما که امکانش برامون وجود نداره که تفریح کنیم.
بله.
یا از اون طرف خیلی ها فکر میکنن که در واقع تفریح کردن فقط اینه که مثلا ما بریم یه جایی، مثلا بریم یه مسافرتی،
بله،
بریم داخل یه پارکی، بعد داخل اون پارک، داخل اون هتلی که رفتن، اون جایی که برای مسافرت رفتن، باز همچنان سرشون داخل گوشیه. یعنی ما یکی از آفتهایی که الان داریم نسبت به گذشته اینه که مثلا بچه ها در گذشته خیلی بازی های فیزیکی داشتن. من یادم اون موقع که ما در واقع بچه بودیم، انواع اقسام بازی های فیزیکی داشتیم، بیرون بودیم با بچه ها، فوتبال بازی میکردیم، نمیدونم انواع اقسام
کوچه بودن،
انواع اقسام بازی های جذاب. الان بچه ها چیکار میکنن؟ تحرکشون کاهش پیدا کرده، سرشون بیشتر داخل گوشیه. در مهمانی هم که ما میریم یا دور هم افراد جمع میشن، باز میبینیم که در واقع سرشون داخل گوشیه. خب این اعتیاد پیدا کردن به گوشی، اعتیاد پیدا کردن به اون فضای مجازی، اجازه نمیده که ما در لحظه حضور داشته باشیم و بتونیم لذت ببریم. اون هزینه‌ای که کردیم برای سفر، اون هزینه‌ای که کردیم برای یک مهمانی دور همی که روحیمون عوض بشه، اگر میخواییم ازش ثمره‌ای ببینیم، ثمرهش به اینه که بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم، بخندیم، شاد باشیم. میگن یه آدم بزرگسال در طول روز 17 بار میخنده.
بله.
حالا دور همی ها یا تفریحاتی که منجر بشه ما بیشتر بخندیم، این خنده کمک میکنه که ما انرژی بیشتری به دست بیاریم و این که میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست واقعا درسته، یعنی آثار روانی و فیزیکی بسیار خوبی داره این خنده و نشاط. ولی یکی از موانع مهم همین گوشی هایی که دست ماست. یا مثلا دور هم جمع شدیم همه مثلا دارن تلویزیون رو نگاه میکنن، حالا اگه یه فیلمی بذارن همه خوششون میاد، مثلا یه فیلم سینمایی جدیدی اومده دور هم ببینن لذت ببرن، باز یه چیزی. ولی این که ما ارتباط انسانیمون کاهش پیدا کنه، حتی اگر بریم مسافرت های خیلی خوب ممکنه ازش لذت نبریم. موقعی که روابط بین اعضای خانواده خوب نباشه ممکنه اصلا اون مسافرت زمینه دعوا و تنش و این هم بشه.
بله.
موقعی که یه خاطره بدی میشه خب دیگه مثلا مسافرت کم میشه. مسافرت که کم میشه اعضای خانواده میگن که خب چرا ما مسافرت نمیریم، بعد میگن خب ما یه بار یادتونه سفر رفتیم تو اونجا با هم درگیر شدید، ناراحتی پیش اومد. گاهی من چون زوج درمانگر هستم میبینم که زوجین مثلا رفتن در یه مسافرت خانوادگی اونجا با هم دیگه قهر و دعوا و ناراحتی و اینها. خب این سفر رو و اون تفریح رو به کام خودشون و به کام بقیه تلخ میکنه.
بله.
اگر ما میخواییم واقعا تفریح کنیم باید موانع رو بزنیم کنار، انتظار واقع بینانه داشته باشیم. موقع تفریح سرمون دوباره داخل گوشی و تلویزیون اینها نباشه و بعد قانع هم باشیم و از اون چیزهای کوچیکی که در اون تفریحمون وجود داره ازش استفاده کنیم. و یادمون باشه که در هر فضایی در هر تفریحی بزرگترین تفریح اینه که ما روابط انسانی خوبی داشته باشیم. شما در محل کارتون اگر اون روابط انسانی خوبی باشه، خود همون کاری که شما دارید انجام میدید برای شما میشه بیشترین بهترین تفریح.
بله.
که امام علی علیه السلام میفرمایند که کار بزرگترین تفریحه. این تفریح یه بخشش به اینه که شما اون روابط انسانی رو چجوری پیش
میبرید، اگر که درش فرسودگی نباشه و روابط انسانی خوبی جاری و ساری باشه. متشکرم از شما جناب دکتر نودهی و متشکریم از عزیزان شنونده که دارن برنامه ما رو گوش میکنن. چه برنامه‌ای؟ برنامه به توان زندگی. با ما در ارتباط باشید و در مورد هزینه تفریح اعضای خانواده با ما صحبت بکنید. نظرتونو بگین، هرچند کوتاه. 30000 36 37 و 22 65 25 25.
مسافرت زیاد میرم، مثلا با حداقل مبلغ میرم. چرا؟ چون حساب میکنم مثلا از اینجا تا مشهد، ما اصفهان هستیم، از اصفهان تا مشهد مثلا 2300 تومان پول بنزینش میشه. اونجا هم که حالا یه مسکن چه مناسب قیمت میگیریم زیاد نمیشه، رو هم مثلا حدود 1,000,000 میشه. ولی حساب میکنم میگم غذا کردیم تو خونه میخوریم، همه تو راه و تو رفت و برگشت و تو مثلا مشهد مصرف میکنیم برمیگردیم، رو هم 1,500 نمیشه. ما 4 نفر بریم 4-5 روز مشهد و برگردیم 1,500 نمیشه. اینجوری هم میشه رفت مسافرت، خیلی مغروم به صرفه و همه هم میتونن اینجوری برن. حالا ما هم خیلی دوست داریم از تورای خیلی گرون قیمت یا هتلای خیلی خوب استفاده کنیم، ولی اونو گذاشتیم برای وقتایی که خیلی خاص باشه. ولی در حالت عمومی خیلی راحت و خیلی مغروم به صرفه میشه مسافرت کرد. حداقلش نیست که به قول معروف یه رفرش میشن بچه‌ها و آماده میشن برای ادامه تحصیلشون.
خیلی متشکریم از تماستون. شما با این تماس و این مطلبی که فرمودید حال ما رو خوب کردید، متشکرم.
من که فرزند خانواده هستم، اما وقتی که بخوام با خانواده یا حتی با دوستانم یه برنامه تفریحی داشته باشم، یکی از کارهایی که انجام میدم اینه که اونا رو با یه چیزی مهمون میکنم. حالا ممکنه یه وعده غذایی باشه یا یه بستنی چیزی باشه. حداقل کاری که من انجام میدم اینه، چون معتقدم که تفریح اسمش هم روشه دیگه، انسان میخواد شاد بشه، باید بهش خوش بگذره. پس حالا این قضیه خوش گذشتن که نباید محدود به شخص من باشه، بهتره که کاری کنیم که به همسفرامونم خوش بگذره.
بله همینطوره، باید خوش بگذره. تفریح یعنی خوش گذشتن. آقای علی قندهاری نظرشون اینه که بعضیا فقط میگن که بریم هی یه دوری بزنیم یه چیزی بخوریم بیایم. چرا همیشه باید هزینه خوراکی داد؟ همون یه دورش کافیه، خوراکی هم از خونه میبریم، خیلی خوش میگذره. جای شما خیلی، همیشه خوش باشین. چه تفریح بزرگی بود، چقدر شیرین بود، چقدر دلنشین بود همراهی امروز شما با برنامه به توان زندگی. آقای دکتر نودی خیلی متشکرم که
خواهش میکنم
کنار برنامه بودید و صحبتهای شما استفاده کردم. خلاصه اگر دوستی الان به جمع ما پیوسته بشنوه که ما چه گفتیم و چه شنیدیم.
خواهش میکنم. ببینید در مورد تفریح صحبت کردیم که یکی از نیازهای بنیادی انسانه و به هیچ بهانه ما نمیتونیم تفریح رو از زندگی حذف کنیم.
بله
باید تفریح داشته باشیم. و نکته بعدی اینه که داخل خانواده خیلی مهمه که نیازسنجی بکنیم که در واقع افراد چه چیزهایی رو تفریح میدونن، چه چیزهایی رو دوست دارند و باعث میشه که اونها واقعا لذت ببرن ازش. ما طبق اون چیزی که اعضای خانوادهمون مطرح میکنن با هم دیگه صحبت میکنیم با روحیات مختلفشون بتونیم به یک در واقع توافقی برسیم.
بله.
در برنامه ریزی کردن برای برنامه های تفریحی مثل سفر هم انتظارات واقع بینانه داشته باشیم و دنبال کامل نامیسر نباشیم، یعنی بر اساس هزینه‌ای که میتونیم بکنیم و توانایی هایی که داریم تصمیم بگیریم.
بله.
یه چیز سطح بالایی رو که موفق نشیم از احتش بر بیان به عنوان هدف تفریحی برای خودمون تعیین نکنیم. تو سفر هم خیلی سخت نگیریم، یعنی گاهی مثلا ممکنه ما یه سفر یه روزه بریم، ممکنه سفر چند روزه‌ای بریم که مثلا میگم و من از دوستانمون هستن میرن جاهای مثلا مسافرخونه هایی که هزینه کمتری داره، ممکن داخلش اسکان نشه، تابستون میرن ممکن اصلا
بله.
شبا داخل چادر مثلا کنار یه پارک چیزی اتراق کنن و بخوابن. سخت گیری نکردن و انعطاف‌پذیری داشتن، قدرت
بله.
سازگاری، تاب‌آوری
بله.
اینا خیلی مهمه. و نکته بعدی هم اینه که ما در تفریحاتمون سعی کنیم که روابط انسانیمون عمیق‌تر بشه با اعضای خانواده و عزیزانمون و از فضای مجازی یک کمی خارج بشیم، وارد فضای واقعی بشیم.
بله. اگه پیام خیلی مهمیه جواب بدیم.
بله.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر داوود نودی، مشاور خانواده و اقتصادی. خیلی استفاده کردیم از دانش شما. برقرار باشید همیشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زمان برنامه به توان زندگی هم امروز به پایان رسیده. هر جا هستید قدر خودتون و اعضای خانواده رو بدونید و سعی کنید خلاق باشید و از فکرای نو استفاده بکنید برای تفریح اعضای خانواده که بسیار بر روحیشون تأثیر گذاره. روزتون خوش. خدا نگهدار.
ابرای آشفته، حرفای نگفته، تو این ترافیکو لبخند نزدیکو، زبطی که میخونه، عطری که میمونه تو خاطره هامون، من با تو و بارون، چشمای تو عشق و جنون داره، یک اتفاق نو تازه شدن با تو، یک فصل بی تکرار، سرسبزی و دیدار، از پشت این شیشه بارون شروع میشه، با هم سفر کردیم، از شب گذر کردیم.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از نوآوری های اثرگذار در زندگی بشر که شاید بخش عمده ای از تغییرات گسترده در فضای کسب و کار، صنعت و حتی تعاملات افراد را موجب شده، فناوری ها و وسایل ارتباطی هستند. شاید اولین قدم در مدرن شدن ارتباطات رو باید اختراع تلگراف دونست. ارسال علائم و نشانه های مختلف در قالب نور در تاریکی شب، دود آتش و حتی اصوات گوناگون تلاش های ابتدایی انسان برای برقراری ارتباط بوده. چند قرن پیش از میلاد مسیح ایرانیان می توانستند در کمتر از 2 روز اخبار و پیام های خود را در فواصلی بیش از 400 کیلومتر منتقل کنند که با توجه به سطح فناوری های آن زمان بسیار عجیبه. اونها برای این کار افرادی رو در فواصل مشخص قرار داده و پیام ها را از طریق فریاد به یکدیگر می رساندند. جالب بدونید در روم باستان با استفاده از مشعل و حرکت های خاص معرف حروف پیام ها منتقل می شد. این روش توسط یونانی ها تکامل پیدا کرد و عملا یک روش علمی برای انتقال پیام بین برج های مخابراتی ایجاد شد. از فناوری های پیشرفته ارتباطات میشه به تلگراف تصویری اشاره کرد که موفق ترین اونها اختراع 3 برادر فرانسوی در سال 1791 بود که با استفاده از یک جفت بازوی متحرک در انتهای تیرهای نصب شده بر روی تپه ها کار میکرد. هر بازو قادر به ایجاد 7 موقعیت زاویه‌ای با فاصله 45 درجه از یکدیگر بود و به این ترتیب نمایش اعداد و حروف الفبا امکان پذیر می شود. در سال 1774 میلادی یک مخترع ناشناس ایتالیایی نوعی دستگاه اولیه اختراع کرد که به تعداد حروف الفبا سیم در آن تعبیه شده بود. با اتصال جریان برق امکان ارسال پیام در فواصل نزدیک وجود داشت که این محدودیت باعث شد از رده خارج بشه. فیزیکدان مشهور آلمانی کارل تونست تلگرافی الکترومغناطیسی با تنها 1 سیم تولید کنه. در این دستگاه جالب به جای سیم دوم یا ناقل خبر از زمین استفاده می شد. اختراع تلگراف در سال 1843 میلادی توسط ساموئل مورس نقطه عطف داستان ارتباطات است. تلگراف انتقال پیام از طریق سیگنال های راه دور را فراهم کرد. جالب بدونید تلگراف از کلمات یونانی تله به معنای دور و گرافین به معنای نوشتن گرفته شده. گفته میشه ایده استفاده از نیروی برق برای برقراری ارتباط از راه دور در سال 1832 و هنگام بازگشت مورس از اروپا و طی یک مکالمه در کشتی به ذهنش خطور کرد. مورس از لئونارد گیل که یک استاد شیمی بود برای مطالعاتش کمک گرفت تا بیشتر درباره کار با باتری، آهنربا و سیم یاد بگیره. جالبه که در سال 1831 جوزف هنری در مقاله ایده تلگراف الکتریکی رو پیشنهاد داده بود. کمک های گیل و مقاله هنری عامل کلیدی در توسعه سیستم تلگراف ابداعی مورس محسوب میشه. در دسامبر 1837 مورس سیستم تلگراف را در نیویورک و واشنگتن به نمایش گذاشت و بسیار امیدوار بود که این اختراع را سریعاً تجاری سازی کنه. مشکلات اقتصادی باعث شد تا این فرایند کمی به تأخیر بیفته. در سال 1843 میلادی شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت و مورس مجدداً 30,000 دلار از کنگره درخواست کرد. این مبلغ به او امکان می‌داد که یک خط تلگراف از واشنگتن به بالتیمور 40 مایل دورتر ایجاد کنه. ساموئل مورس برای احداث خط تلگراف خود یک مهندس ساختمان با تجربه به نام کورنل را استخدام کرد. یکی از شرکای مورس سیم‌هایی با عایق معیوب خریده و همین مسئله باعث شد تا زمان زیادی هدر بره و زمان پایان کار طولانی بشه. کورنل پیشنهاد داد تا راهی سریع‌تر و ارزان‌تر در پیش بگیرن. سیمکشی از بالای درختان و تیرهای برق. این ایده جالب اتمام به موقع پروژه رو تضمین کرد و ارتباط موفق بین ساختمان کاپیتول در واشنگتن و ایستگاه راه آهن بالتیمور انجام گرفت. اولین پیام در تاریخ 24 می 1844 میلادی ساعت 8:45 دقیقه صبح با این مضمون از سوی مورس ارسال شد: آنچه خدا ساخته است. نقص عمده تلگراف در این بود که تنها یک پیام در لحظه میتونست ارسال بشه و از سوی دیگر کماکان نیاز به تحویل دستی پیام در ایستگاه‌های تلگراف وجود داشت. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما را به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
لحظاتتون بخیر، با شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفاً با این شماره در ارتباط باشید و نظرتون رو در رابطه با برنامه‌های این شبکه مطرح بفرمایید. شماره تلفن 226522525 هم اکنون به صورت زنده آماده دریافت نظرها و صحبت‌های شما عزیزان هست و در رابطه با برنامه ها اگر سوالی دارید میتونید از این طریق مطرح بفرمایید و در رابطه با موضوعات برنامه ها هم فکری داشته باشید. سامانه پیامک 30,000-3637 راه پیامکی ما با شما عزیزان، شما میتونید از این طریق هم ما را همراهی کنید. ساعت 11 روی خط باشید. تقدیم شما.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خدایی که عادل مطلق است، خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران، سلام، روزتون بخیر.
هشتمین یک شنبه پاییزیتون بهروز 21